بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طبیعی است که بر اساس آگاهی هایی که ما درباره بحث فطرت داریم و اشاراتی که خداوند متعال و حتی تصریحاتی که در آیات کریمه قرآن دارن، ما ظرفیت و زمینه قبلی برای داشتن باور در وجودمون هست و این زمینه از سه جهت سه تا خصوصیت داره. اولا اینکه یه همچین زمینه ای موجوده، یعنی انسان میتواند باور پیدا بکند. دوم اینکه باور داشتن و ایمان داشتن مفیده و سوم این که ضروری هم هست. فواید ایمان رو وقتی بهش نگاه میکنیم و یک مقدار در موردش تبلیغ میکنیم، خب میبینیم که واقعا کم کم غیر قابل چشم پوشی هستن. اونجایی که صدمه ها و آسیب های فراوان روحی در زندگی فردی و صدمه ها و آسیب های فراوانی در زندگی اجتماعی برای مردم پدید میاد، وقتی که ایمان جایگاه خاص خودش رو در قلب انسان ها در جامعه پیدا نمی کنه. حالا ما در این باره انشاءالله بعدن صحبت خواهیم کرد که ایمان نه تنها بر اساس ساختار فطری هستی تنظیم شده، یعنی جهان جهانی است که اقتضای ایمان دارد. هستی، جهان به معنای هستی، نه عالم بشریت. نه تنها هستی به دلیل نیمه پیدا و پنهان داشتن اقتضای ایمان دارد، بلکه جان انسان هم همین گونه است. جان انسان هم نیازمند به این است که تمسک به عروت الوثقی داشته باشه و این اعتماد و ایمان در درونش وجود داشته باشه و از اون طرف در ساختار فطری جامعه هم همین وضع موجوده. یعنی در جامعه هم شما ببینید که مناسبات بین انسانها و نظامهای اجتماعی بدون ایمان شکل نمیگیره. اونجا هم ممکنه هم ضروری است، به اضافه این که البته خب مفیدم طبیعتا خواهد بود. ما جامعهش رو فعلا کاری نداریم، در جان آدمی، در جهان رو صحبت کردیم مختصری، در جان آدمی هم این زمینه موجوده. همین که انسان ها میتونن باورمند بشن، یعنی این یک ما به ازای خارجی هم الان قاعده باید داشته باشه بر اساس قاعده حکمت و لطف الهی. همین که انسان ها نه تنها میتونن باورمند بشن، بلکه خیلی فواید برای باورشون قابل تصور هست و این معناش اینه که لازمش اینه که خداوند متعال خب این فواید رو از طریق ایجاد زمینه باور براشون ایجاد بکنه و هم این که این انسانها باید اصلا باورمند بشن، به بسیاری از فواید نمیتونن برسن. منتها درک اینها یه شرایط خاصی میخواد. اساسا مسائل فطری تو هر شرایطی ممکنه درک نشن. محرومیت هایی که از بیرون به انسان فشار میاره، از درون انسان رو دچار عقده هایی ممکنه بکنه. اینها یا علاقه های افراطی یا تنفرهای افراطی و عارضی، اینها میتونن توجه انسان رو از فطرت خودش باز بدارن. هر کسی فرصت پیدا نمیکنه بفهمه در درونش چه خبر هست. خدا به بعضی ها این فرصت رو میده. شرایط تربیتی خانوادگی خیلی مهمه رفقا، برای اینکه این فرصت ها پیدا بشه. شرایط طبیعی اثر گذاری حتی جسم بر جان آدمی هم خیلی اهمیت دارن. مثلا شما نگاه بکنید، لقمه حرام یکی از چیزهایی است که میتونه مکدر بکنه فضا رو، آدم دیگه به طور شفاف درون خودش رو نبینه. پیشینه نورانی در نسل میتونه این شفافیت رو بیشتر بکنه و از اون طرف تربیت خانوادگی میتونه این شفافیت رو بیشتر بکنه. برخی از حوادث و محرومیت ها و اینها هم میتونن بالاخره اینها رو، یعنی شفافیت رو کمتر بکنن. پدر و مادرها لازم نیست بچه هاشون رو خوب بار بیارن، یعنی تبدیلشون بکنن به آدم های خوب. بچه ها خودشون باید آدم خوبی بشن. پدر و مادرها فقط باید یه زمینه ای رو ایجاد بکنن که حالا اون زمینه رو میتونیم بازم نام خوب بودن قرار بدیم، ولی زمینه است. زمینه ایجاد بکنن که تو این زمینه کودک بعد از رشدش تو تربیت خانواده و محیط بتونه شفاف فطرت خودش رو ببینه. مثلا گفته میشه پدر و مادر حتما با بچه ها منطقی برخورد بکنن، دوران محبت با محبت برخورد بکنن، دوران تأدیب حتما مقتدرانه با بچه ها برخورد بکنن. البته ما تا کلمه اقتدار رو میگیم، الان دارن این کلمه اقتدار رو به صورت خانوادگی و اجتماعیش خیلی تضعیف میکنن اثر نادانی. ببینید برخی از مفاهیم توی جنگل وحوش معنای خاصی داره. مثلا شما وقتی که میرید توی جنگل حیوانات و روابط وحشیانه‌ای که اونجا هست، میگید اقتدار، ممکنه یاد شیر درنده و پلنگ پلید پست فطرتی که آهوان زیبا را می‌درد و گرگ‌های دندان تیز بیفتید. لذا اقتدار توی مثلا یه سری از اینجا یه سری همچی جاهایی معنای خیلی بدی داره. همه حیوانن دیگه، اونجا تا اقتدار مطرح میشه دریدن بلافاصله پشت سرش میاد. حالا بعضی ها در علوم انسانی اشتباه گرفتن، جامعه انسانی رو با جامعه وحوش میخوان. تو جامعه انسانی هم که جامعه انسانی هم اون صورت و حالت اقتدار رو، بار روانیش رو مانند بار روانی کلمه اقتدار توی جنگل وحوش قرار بدن. ولی اینکه اینجوری نیست، اقتدار که خیلی قشنگه. اقتدار یه طرفش قدرته که قدرت خیلی تعالی بخشه برای انسان، خیلی برای انسانهای شریف لطافت بخشه، حتی خیلی برای انسانهای متعادل بصیرت بخشه. اصلا اینجوری نیست که قدرت فاسد کننده باشه، به طور طبیعی قدرت فاسد کننده نیست. حالا یه کسی حالش خوب نیست، سرما خورده، اون دیگه بستگی به خودش داره. استثناء همه جا پیدا میشه. این استثناءها در بعضی از شرایط همیشه ممکنه در طول تاریخ حاکمیت هم پیدا بکنن. قاعده به هم نمیخوره. ما من آمن الله وقت خص انگار اینجا باید گفت. شما نگاه بکنید قدرت وقتی جنبه درونی درونیش رو در درون انسان جستجو میکنید، اون همه نور، بصیرت، معرفت و محبت به دنبال داره، اصلا لطیف میکنه طرف رو. قدرت رو وقتی جلوه بیرونیش رو نگاه میکنید که اقتدار باشه، با قدرت برخورد کردن باشه، بسیار ثمر بخش برای وجود انسان، برای وجود یک جامعه. منتها باید آیین نامه خاص خودش رو داشته باشه. اون آیین نامه رو کسی دسترسی بهش نداره شاید و احساس میکنه قدرت بده. در خانواده شما میبینید پدران وقتی با فرزندان خودشون تو 7 سال دوم که دوران مقتدرانه برخورد کردن با فرزنده، دوران فرزند سالاری نیست، اون دوران پدرها خوب برخورد نکنن با بچه، روح بچه رو تخریب میکنن. این بچه دیگه شفافیت روانی پیدا نمیکنه که کشش های فطری خودش رو خیلی شفاف ببینه. اول سن تکلیف میرسه دچار بحران هویت به حتی خواهد شد، نمیدونه کی هست، کجا هست، کجا میخواد بره، چیکار بکنه، حیران، سرگردان. دوران اول هم دوران محبته. تو دوران محبت به بچه بی‌اعتنایی میشه، تو دوران اقتدار از بچه ترسیده میشه، تو دوران مشورت از بچه تبعیت میشه. معمولا اینجوریه، دوران مشورت افسار سومه دیگه. اون موقع بچه گرگ شده، پدر و مادر از ترس تبعیت میکنن. تو اون 7 سال اول چی میشه؟ تو 7 سال اول بچه هست دیگه، فعلا که صداش در نمیاد، فعلا هم که آویزونه به ما هست، برش کن بذار باشه. حضرت امام با این نوه کوچولوی خودشون تعامل داشتن، در خاطراتشون شاید خونده باشید، این علی کوچولوی حضرت امام که خب الان علاقاته باید بزرگ شده باشن، ولی ما فعلا همون صحنه ها رو داریم نگاه میکنیم. می اومد به امام میگفت امام من میخوام برم اون بالا صحبت بکنم، وایستم دست خون بدم، شما بهشون مردم برو پایین حسین جماران شعار بده برای من. امام میرفت این کار براش میکرد، میگو خب علی رو ببرید بالا، میومد جای مردم میزداد، شروع میکرد به جای مردم شعار دادن. علی دیگه خب این صحنه ها رو دیده بوده دیگه، میگفت منم میخوام با امام برم، میبردنش با امام. امام میگو نداره، ببریدش بالا، من میرم به جای مردم شعار میدم. و برای امام خیلی طبیعی بود، اطرافیان امام هم این رو خیلی طبیعی میدونستن، کودک احترام داره. نه اینکه تو دیدی کودک آویزانه به توه، پس دیگه بیخیال دیگه، این که دیگه دنبال ما هست، کر ما شده. نه، کودک رو باید بهش احترام گذاشت. دوران کودکی، دوران محبت واقعا باید سیرابی برای بچه ایجاد بشه. دوران اقتدار واقعا بچه باید مؤدب بشه، شوخی نداره. من بهت گفتم نماز بخون. بعضیا میگن که چرا ما باید بچه رو وادار بکنیم به نماز در حالی که قوای عقلانیش رو نمیدونم این حرفا زیاد روش نکرده که بفهم خدا و معاد و ترس و این حرفا چیه، تکلیف یعنی چی. بابا بچه تو دوران 7 سالگی تا 14 سالگی دوران تعدیبشه، دوران نظم یافتنشه. تو دورانی هستش که تو این دوران میشه بچه رو امر و نهی کرد، این باید امر و نهی دریافت بکنه. ما نگفتیم رو مبانیش کار بکن تا خود جوش عاشقانه نماز بخواند، بعد اگر عاشقانه نماز نخوان تو آن را تحقیر، تو او را تحقیر بکنی، بگوی آی بی ایمان، آی کسی که عشق حضرت هم. نه این حرفا نیست. من بهت گفتم نماز بخون، این ساعت چرا منظم نشدی تو، هم نتونست خودت منسجم بکنی. باید انسان تو این دوران، البته خب تو این دورانی که شما میخواید مقتدرانه برخورد بکنید تو این 7 سال، چقدر خوبه که هوای نفس خودتون رو بذارید کنار. خیلی وقتا سر عصبانیت بچه رو ببخشید، بگی که الان خطای اولت بود، میگه اه بابای من چه گذشت از من، و ما اینکه خطا کرده بودم اما من گذشت، ببخشید تو اینکه بابا عصبانی بود اما من گذشت، عجب بابای غیر خودخواهیه. یه جا هم در کمال شادی و شیرینی قرار داره رابطتون، خطایی رو یه دفعه سر زده که باید منضبطش کنی، بلند میشه به تعدیب بچه اقدام میکنی، این هی نگاه میکنه بابا که عصبانی نبود، زدنه بدون عصبانیت هم داری؟ بله دیگه، مگه کسی میخواد بزنه من باید عصبانی باشه؟ از روی هوای نفس بزنه. ما وقتی که مقتدرانه میخواییم برخورد بکنیم، هوای نفسمون رو تحمیل میکنیم، خب خیلی بده. ما وقتی که میخواییم رخصت بدیم به کودک خودمون، اون رخصت رو بر اساس من الان شادم فعلا بی خیال برو، نه ببخشیدمه، میگه آخ جون بابام باحال بود الان، یعنی خود سر کیف بود. اصلا ملاک دست بچه نمیاد، نظم دست بچه نمیاد. محبت با این نامش، دوران اقتدار با این نامش، و دوران وزارت و مشورت با این نامه خاص خودش اگر انجام بگیره، این ایمان راحت تر به عنوان یک کشش درونی درک خواهد شد، به عنوان یک نیاز درونی لمس خواهد شد. وقت محبت بین دختر و پسر متفاوت باید باشه. محبتی که به دخترها باید بشه تو خونه باید کاملا تبعیض آلود باشه نسبت به پسرها، و پسرها باید این حرف رو بفهمن او خانمه، موقعیت خودشون درک بکنن. دخترها تو خونه باید موقعیت خودشون درک بکنن. این حرفا میفرماید در اسلام که چی؟ که پاکت سیب آوردی خونه، دو تا بچه اومدن مقابله، یکی دختره که به سر سن و سالشو که نفرمود که چه فرقی میکنه، تو برداری چیکار میکنی؟ سیب رو میدی به دختره، اول دختره تحویل میگیری بعد پسره رو. حالا چون پسرش شیرین تره کوچولو تره ما پسره رو بیشتر تحویل میگیریم. چه بحرانی در جان این دختر پدید میاد تو خونه. همه اینها ضربات روحیه که ما بهش به مجموعهش میگیم زمینه‌های تربیتی مساعد نیست. وقتی زمینه‌های تربیتی مساعد نشد وقت چی میشه؟ وقت به طور شفاف نیاز فطری خودش رو به ایمان نخواهد دید. ما اساساً نیاز به ایمان در وجودمون هست، منتها شرطش این استش که این نیاز فطریمون رو در یک فضای متعادلی دریابیم. البته آدم بزرگا هم همینطورا، یک کسی رو زیادی تو فقر فشارش بدین، یک کسی رو زیادی غرق نمیدونم بعضی از تشویق‌های دنیایی بکنی، یک کسی رو زیادی بترسونی، یک کسی رو زیادی الکی امیدوار بکنی، یک کسی رو زیادی سرگرم بکنی، نذاری تو حال خودش بره یک کمی تفکر و تأمل بکنه، خب این بیچاره کی اون کشش فطری خودش رو به ایمان ببینه؟ برای بزرگتر هم اینجوره. گفتیم بحران ها موجب میشن که آدم ها شفاف زمینه های ایمانی خودشون رو در نیابن، زمینه های ایمانی رو در نیابن. الان یکی از مشکلات مهمی که تو جامعه ما هست این تنش های سیاسی که هر کدومش هم به نوعی یا با مؤمنان یا با ایمان بالاخره ارتباطکی پیدا میکنه، این تنش ها مهمترین عامل مکدر شدن فضا و ندیدن شفاف نیازمندی های فطری به ایمان در جامعه هست، موجب خیلی از بیدینی های کاذب میشه. سیاسیون تو رو خدا رحم بکنن، تو رو خدا سیاسیون بگذرن از حقوق خودشون. اگر میبینن که تو فلان تنش که راه بیفتن فضا مکدر میشه، کشش‌های ایمانی دیده نمیشه. هرچند ما داریم میبینیم که اگر سیاسیون ببینن که اقتضا کرده فعلا یه بی ایمانی هم بکنن، فعلا یه بی ایمانی رو تقویتش هم بکنن، یه بی خیال مشتی میگن و اصلا بی خیال ایمان. یه دفعه میبینی که توی یک فضایی قرار میگیرن همچیز صدمه به ایمان مردم میزنن، جورای مختلف شما نمیخوام فعلا وارد بشم. نکنیم این کار رو. الان توی این مملکت خصوصا آسیب پذیری توی این زمینه ها بسیار فراوونه. ما باید محیط رو شفاف قرار بدیم تا بتونن ایمان نیاز خودشون رو به ایمان ببینن. پسرها، دخترها، جوانها، مردها، زنها، همه نیاز خودشون رو به ایمان ببینن. دعوای کاذب را نندازیم و مردم رو مشغول نکنیم، سرگرم نکنیم سر یه درگیری های ذهنی و روانی خاص، یک شغلس های خاصی که وقت چی بشه؟ وقت این ایمان لطمه بخوره. من ببخشید میخوام خودم یه راهی رو برای خراب کردن ایمان جوانها به شما نشون بدم. این راه رفته نشده ها، حاج آقا عید رفته نشده، تو رو خدا نشون نده، بنزه کافی همه بلدن استان دیگه نشون نده، بذار نشون بدم بریم تا آخر قصه ببینیم به کجا میرسیم. آی آدمایی که میای تو بحران های سیاسی تنه به ایمان مردم میزنی، من راه به شما نشون بدم. شما الان این دو تا تیم وجود داره، این دو تا تیم آبی و قرمزی که مشهور شده، بالاخره مردم تو شهرهای مختلف میدونن این تیم تهرانیه، ولی این کششو دارن. جالبه، یه سرگرمیه، شاید حتی مفیدی هم باشه اگر مثلا به خاطرش بیادبی کسی نکنه، مفید هم هست. بالاخره رقابت در عرصه ورزش نمیشه که نباشه، که مقام معظم رهبری فرمودی قهرمانان ملی رو تقویتشون بکنی. این چیز بدی نیست، خیلی چیز خوبیه، کشش طبیعی هم داره و فعلا هم خودش بازار داره، بازاری که میتونه چقدر شما بیاد یه کاری بکنید برای اینکه بدین و ایمان بکنید مردمو، بگید یکی از این تیما مؤمنه، یکی از این تیما زیاد مؤمن نیست. آقا ورزشکاران همه اعتراض میکنن، آقا این بچه‌ها همه مؤمنن. بابا ببخشید من به ورزشکاران نمیخوام، اینایی که سوء استفاده میکنن از تنش‌های سیاسی برای بی ایمان کردن مردم، من دارم به اونا راه نشون میدم، میگم اینا بیاین کارو بکنن. خب ورزشکار ناراحت میشن، بهشون میگم نخیر این کارو نکن، حق ندارید ورزشو اینجوری مثلا ملعبه یه چی. آقا این کارو بکنن، ببین صهیونیست‌ها اگه بیان این کارو بکنن، آمریکایی‌ها و آمریکا زده ها و صهیونیست زده های نادون داخلی اگه بیان این کارو بکنن، ببین چقدر فایده داره در بی‌دینی مردم. همچی که این گل میخوره میگه آه یه گل خورد به اون نمازخونه، مثلا 4 تا لطیفه و جوک مشتی اینجا تو بازارش پیدا میشه، 4 تا قول بهت میدم سر یه ماه 4000 تا لطیفه و جوک اینا علیه همدیگه بسازن با موضوعات ایمانی. بعد به خیلی هم بگی چرا نماز نمیخوای، میگه من چون طرفدار فلان تیمم. بلم کن بابا، هیچ ربطی داره؟ بالاخره جب ایجاد شده دیگه، جب ایجاد شده. حالا شما نگاه بکنید خیلی از دعواهای دیگر و اختلاف سلیقه ها و اختلاف سیاسی ها رو ما بکشونیم یه جوری به ایمان مردم، ایمان مردم رو لطمه بزنیم، بعضی بعدشون نمیاد. آقا دو جور میشه این بحران ها رو ایجاد کرد، یکی از طریق مثبت، یکی از طریق منفی. ببین عزیز من، ما داریم صحبت از چی میکنیم؟ از چشمای بادومی؟ یاد بادوم افتادید ها جاقا؟ نه آخه، ببین برخی از این بحثای ایفتری بودن ایمانو همه تون بلدید، تو بینش اسلامی دبیرستان و معارف اسلامی دانشگاه و درسای حوزه و افکار عمومی و اینا همه میدونیم. ما باید به اون گوشه هاش بپردازیم که ببینیم چرا کاربردی نمیشه این قصه. ایمان فطری چرا توی این جامعه میبینیم آنچنانی که باید و شاید؟ خب باید خیلی کار کرده ها، قبول دارم، ولی با این همه نعمت و اون همه فطرت میدونی با کار باید به کجا برسه؟ ما الان باید تو عرش باشیم. هی آقا تلفن همراه دیگه نباید توی مملکت به درد بخوره. چرا؟ چون تلفن ماهواره ای هم که باشه کل کره زمین رو پوشش میده. آدمای ایرانی که هر دقیقه یه دفعه تو طبقه هفتم آسمون سر میکنن، نه بابا تلفن همراه بشه گیرشون آورد. آقا فلانی کجاست؟ طبقه هفتم. ایرانی جماعت اینجوری میره میاد. اینقدر ما باید سطحمون الان بالا باشه، اونم با زمینه‌هایی که ما داریم. ایرانی جماعتی که لبریز از عاطفه است و لبریز از هوش و درایت، چقدر ما باید الان جلو باشیم تو این زمینه ها. چه چیزی مانع میشه؟ نعمت ایمان تو جامعه فراوان، آدم میبینه ضدیت با ایمان پدید میاد، در حالی که ما میبینیم از اون لنگ دنیا، دیروز قصتشو گفتم خدمتتون، طرف میاد کشش پیدا میکنه، اینجا ایمان پیدا میکنه. چه قلقله ای میشه؟ تو روزنامه نوشته بود که 45 تا نه 40 چند تا به اصطلاح توریست از ژاپن اومده بودن ایران، همه مسلمان شدن. نامسلمان اومده بودن تفریح بکنن، همه مسلمان شدن برگشتن. این کشش اونجا چه قوقایی داره میکنه؟ پس چرا در ما اینجا این کارو نمیکنه؟ ما یا در خانه مشکل داریم، یا در خانه، حالا خانه و مدرسه دیگه قاطی دیگه، یا در خانه و مدرسه تربیت های فردیمون مشکل داریم در دوران رشد که داریم الحمدلله والمنه، یا در کجا مشکل داریم؟ یا در جامعهمون مشکل داریم که الحمدلله والمنه داریم. تو جامعهمون چه جور مشکلاتیه؟ یک سری از مشکلها ذهنی و روانیه. این مشکلات ذهنی و روانی رو سیاسیون خیلی بیشتر الحمدلله والمنه دامن میزنن. من نمیدونم اینا چجوری میخوان سوال و کتاب روز قیامت رو جواب بدن. بعیده اینا الهی العفوم بگن به این سادگی پذیرفته نمیشه. مردم رو بی ایمان کرده الهی العفو، برو اونا رو مؤمن کن بعد برنشو بیا اینجا. آدم جیگر مردم رو در بیاره بیرون بندازه زیر زمین، این که دیگه الهی العفو نداره. ما آدم کشته میگه الهی العفو خدای منو ببخش دیگه، حالا این آدم کشته میگه الهی العفو، خب بله اون الهی به قصاص رفتی بالا تناب بگو اون آخرین نفس دی الهی العفو بگو من میپذیرم ازت قصاص بشه. این گناه ها که چی نداره که، دو سویه هم هستا، این گناه هم از طرف مذهبی ها ممکنه صورت بگیره هم از طرف لامذهبا. طرف لا مذهبیش قصه مشخصه، خیلی از مشکلات سیاسی جامعه، مشکلات جامعه رو آدم متهم بکنه که آقا به دلیل ایمان این مشکلات پدید اومده و ایمان رو چهرش رو در یک نزاع سیاسی مخدوش بکنه. کی میگه مدیریت در کشورهای ما، در کشور ما در سطوح مختلف از سلامت کامل برخورداره؟ کی میگه؟ معلومه که از سلامت کامل برخوردار نیست. منتها این چه ربطی داره به این که تو بگی که یه جایی ناسلامتی در یک مدیریتی دیدی به واسطه اون، به بهانه اون مردم رو بگی ببین این مؤمنای فلان فلان شده اینجوری انا، دست از ایمان بردارید راحت بشید از این مشکلات. نه عزیز من، این که چرا حرف غلطیه، خودت هم میدونی حرف غلطه. ما اگه کاملا مؤمنانه رفتار بکنیم که خطا خیلی ذریبش کم خواهد شد، رفتی به ایمان نداره. حالا یه مؤمنی یه جایی خطا کرده باشه، مردم رو چرا داری بیدین میکنی؟ موج سواری چرا میکنی؟ یه بسیجی ممکنه یه جایی مثلا چراغ قوه دستش گرفته داره میگرده مردم رو، خسته شده باشه با یه کسی بد برخورد بکنه، تو حق نداری بری این ور اونور بشینی. این بسیجی ها 2000 ادب ندارن، من دیدم، خودم نمونه شو دیدم، مردم رو بی ایمان میکنی. چرا این کارو میکنی؟ چرا؟ چرا جست سلامتی رفتار رو مال تبلیغش میکنی مال بی ایمان ها؟ مال اونایی که اینقدر بی ادبن که در ادبیات سیاسیشون هم ایمان وجود نداره، اینقدر بی ادبن که در ادبیات سیاسیشون ایمان وجود نداره، گفتمان سیاسیشون توش ایمان حضور نداره، اونا رو چرا داری عمده میکنی؟ چی میخواد؟ چی میخواد؟ حق مردم، حق مردم که مؤمنا بهتر میتونن بدن. آدم بیاد این کارو باور کنید. من حالا یه چند تا نکته عرض میکنم، اینها خیلی خطرناکه. بنده نه سر پیازم نه ته پیاز مسئول مملکتی که نیستم، که یه طلبم دیگه. حالا مثلا طلبه‌ای که ممکنه خیلی ها مثلا بشناسن و از این جهت خب موضوع خوبیه برای غیبت و تهمت و انواع و اقسام اینجور چیزا و احیانا تعریف و تمجید و سرگرمی. بالاخره ما یه وقت یه جایی توی خیابونی سکندری زمین بخوریم، من فکر کنم کل ساعاتی که تو مملکت پخش بشه این خبر مثلا به خودش اختصاص بده 24 ساعت مثلا چند میلیون 30 میلیون آدم ها حداقل به خودش اختصاص میده. این آشنیده فلانی اینجوری شده، اونیکی میگه نه من شنیدم تا اینجوری. آقا بنده که نه سر پیازم نه ته پیاز، فقط یه مثلا حالا یه جوری شده گفت چی؟ تقاری بشکند ماستی بریزد، جهان گردد به کام کاسه نیست. حالا یه اتفاق اینجوری افتاده، به هر حال این اتفاق میفته دیگه. میاد طرف یک حرفایی آقا به من میزنن، یک حرفایی به من میزنن. یه دانشجوی اومده تو دفتر کار ما، خیلی با احترام بنده خدا به من میگه که حاجی آقا شما سعی کنید زیاد سر زبون ها نرید. گفتم به خدا ما که اون ور داریم سعی میکنیم که اصلا این چی بشه، اینجوری اینجوری من دارم متقاعدش میکنم به این جهت، ما که تلاشی نمیکنیم هیچی، بلکه اون ور داریم جلوگیری میکنیم. اینقدر فیلم هایی که مثلا پخش کردن شاید هم اینقدر یا بیشترش رو التماس کردیم آقا پخش نکنن، جلوشو گرفتیم و الا خیلی بدتر میشد. که اونم حالا چرا شما دلیلش میشه؟ گفت بالاخره خیلی ها رفتارهای عادی شما رو هم عیب میگیرن. گفتم مثلا چی؟ بگو ببینم. گفت مثلا یکی از بستگان ما توی جمع فامیلی نشسته بودیم، میگفتش که همسایه ما دخترشون توی قم زندگی میکنن، مثلا مستأجر، آدرس میداده دقیقا، مستأجر دوم، دوتا مستأجر داره فلانی، یکی از مستأجراشه، میگه فلانی دو تا ماشین تو پارکینگ خودش داره. من میگم اصلا خونه ما یه طبقه است، طبقه دیگه ای نداره که ما مستأجر داشته باشیم. حالا نمیخوام ریا کنم بگم که اون خونه هم مال ما نیست. همیشه مجبوریم دعا کنیم به جان بعضی ها که یه وقتی طوری نشه ورسه بیا ما رو به مستأجری بندازن تو دوران پیری و معرکه گیری. من اصلا من ماشین ندارم که حالا دو تاش تو پارکینگم باشه. حالا این دانشجو بنده خدا میگفتش که من اتفاقا اونجا جا البته محکم جوابش رو دادم، گفتم این بیچاره که مستأجر داره معلومه که به پولش احتیاج داره. تردداش زیاده، خب به ماشین احتیاج داره. چقدر راحت میشه موج سواری کرد سر بی ایمان کردن مردم. نمیدونید یه حرفایی که بعضیاشو اینجا اصلا نمیتونم بزنم. یعنی شما بگید یه ذرهش درست باشه که حالا مثلا تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها هم باشه، این قاعده هم نیست. این قاعده هم نیست. اصلا یه چیزایی که من فکر میکنم احیانا ممکنه یه کسی به اسم من سه چهار تا داشته باشیم که آها اینجوری چجوری آخه اینجوری میشه. اون وقت حالا آدم یه جایی یه عیبی ببینه، یه عیبی ببینه. اساسا مذهبیون وقتی حاکم بشن تیکه خور و لطیفه خورشون خیلی خوب میشه، لطیفه خورشون خیلی خوب میشه، قشنگ میشه علیهشون لطیفه ساخت. چرا خدا تو قرآن میفرماید که منافقین مؤمنین رو استهزا میکنن؟ من اینو تو جزئیاتش ازده بدید نیا. و هم میدونید چجوری زمینه های فطری رو از بین میبره، مخدوش میکنه ذهنیت آدم ها رو. رفتم تو خوابگاهی صحبت میکنیم، میگیم، میخندیم، طرف آخرش میگه حاجی آقا خیلی جالبه، من تصورم نسبت به روحانیت تغییر کرد، بهبود پیدا کردم. میگم چرا؟ میگه آقا شما راحت میخندید. میگم عجیبه، تو فکر کردی ما نمیخندیم؟ چه تصوریه؟ جوونا اومده چیکار؟ من مثال سیاسی میبینی چقدر بچه خوبی هستم نمیزنم، ولی مثال های اجتماعی میزنم، مثال سیاسی نمیزنم. همین اتفاقا به مدل سیاسیش داره اتفاق میفته برای اینکه چیکار بکنه؟ بی ایمانی فراهم بیاره. من دنبال بهبود وضع سیاسی نیستم، دنبال بهبود وضع مدیریت مثلا در کشور نیستم که بگم آقا مدیریت رو میخوای اصلاح بکنی، چرا با ضربه زدن به ایمان مردم مدیریت رو اصلاح میکنی، بیا راهش مثلا چیز دیگری. مثلا دنبال اون نیستم. الان میخوام بگم دیگه چجوری موج سواری ها میتونه بحران ایجاد بکنه. الان اساسا لطیفه علیه آدم های مذهبی خیلی بهتر میشه ساخت، خیلی بهتر میشه تخریب کرد. ذهنیت سازی خیلی کار ساده ایه. موج سواری چرا میکنیم؟ یه عیبی یه جایی دیدیم بیایم مردم رو با ایمان اساسا دشمن بکنیم، با مذهب دشمن بکنیم. تازه ما که اشتباه داریم، معصوم که نیستیم که. ماها باید یه تلاش مضاعفی داشته باشیم تو مردم، مدام حساب اسلام رو از خودمون جدا کنیم، بگیم آقا هر گروهی انتقاد کرد از یه گروه دیگه، زود اینم مجزا بکنه، خودش زودتر از همه بره سر صف نماز جماعت وایسته، مد بشه توی سالونی مثلا نماز نخونن. چرا نماز نمیخونید؟ چون ما فلان جهتگیری سیاسی هستیم. خب باشه، چه ربطی به نماز داره؟ بی ایمانی میشه، میکنن بی ایمانی رو یه مدل سیاسی، چه ربطی داره؟ این یه جور بحران ایجاد کردن و مکدر کردن فضا برای اینکه آدم‌ها بهانه برای بی ایمانی شیطان در نفسشون ایجاد بکنه، تقویت بکنه. بابا این مسلمان‌هاش هم دیدیم وقت شروع بکنه به بی ایمانی کردن، تقویت میشه اصلا. ببین آقا جنگ و درگیری که شد، درگیری که به وجود اومد، بالاخره تو درگیری آدم کیف میکنه خصمش زمین بخوره. یه جور دیگه‌ش هم هست بی ایمان کردن مردم، یه جور دیگه‌ش هم هست بدجور متهم کردن، اونم لطمه میزنه، اونم لطمه میزنه. بابا تو میدونی فلان رفتار و فلانی انجام داده، محاسبه علمی کردی، میبینی آقا این الا و لابد خیلی آدم بی ایمانیه، اصلا منافقه که این کارو انجام داده. خواهش میکنم تو هم یه کمی دندون رو جگر بگذار، صبر کن، تحملش کن، چاره ای نیست. چیکار میخوای بکنی؟ فرض بگیریم که این دوتا تیم، تیم مثلا فوتبال، یکی از تیم‌ها واقعا مؤمنانه تر دارن عمل میکنن، یکی از تیم‌ها واقعا چیه؟ غیر مؤمنانه عمل میکنن. تو برای اینکه یک کار فاتحش رو نخونی و طرفدارانش رو گسیل ندی سوی بی ایمانی، تو هم مجبوری دندون رو جگر بگذاری. بعضی از رفتارها اون طرف حاصل بی ایمانیه، بگی آقا بی توجهی کرده. اینجوری منافق تولید میشه دیگه. پس تو چرا منافق تولید نمی کنی؟ همه رو یک کاره میخوایی بفرستی تو دامن کفر. سخت تحملش، یکمی زجر بکش. جیگر علی ابن ابی طالب رو سوزوندن، سوراخ کردن منافقین. تو مگه خونت رنگین تره؟ تحمل کن، تو هم تحمل کن. امام ندیدی این کارو میکنه؟ مقام معظم رهبری ندیدی چقدر این کارو میکنه؟ هی میگی تحملش بالاست، این تحمل سری داره. مثلا خیلی ها دنبال این هستن که قش کنن توی همچین فضایی. تو هم اگر متهم به بی ایمانی بکنی، مجبوری کمی دندون رو جگر بگذاری. دو تا گل بزنه میگن ها ببین بی ایمان ها بهتر کار میکنن. این نزاع رو تشدیدش میکنی. بله سخته آجا، آخه سخته. ما میبینیم فلان جریان بی ایمانی داره میکنه. تا اونجایی که میتونی تحمل بکن، بگو بی توجهی میکنه، غلط عمل میکنه، تحلیل غلط داره، خیلی دیر اون آخرین کلمه رو استفاده کن. چه کنم؟ چیکار باید کنم؟ این سر اون، شاید این سر اون تحملی و مدارایی است که رهبری داره انجام میده و چجوری مردم رو در پوشش خودش قرار میده. شاید همین حرفا رو هم غیر از خواص زیاد منتقل نشن دیگران. البته افراطی همین توصیه این استش که شما دیگه آقا اصلا به ایمان کار نداشته باشید، ایمانو تو عرصه سیاست اصلا وارد نکنید تا ایمان مسئول بماند و ایمان مردم درش دخل و تصرفی نشود. میگه آقا شما جریان سیاسی تو با نماز خوندن گره نزن، با نماز خونا گره نزن، درسته؟ سیاستو با دیانت قاطی شد. میگه برای چی؟ میگه برای این که دین مردم حفظ بشه. حالا شما چی کار میکنی؟ من هیچی، من عکس دخترای مثلا بدحجاب رو میزنم برای تبلیغات انتخاباتی. خب تو که داری از بیدینی استفاده میکنی برای کار خودت، بعد تو میگی من از دینداری استفاده نکنم برای کار خودم. یه خیلی حرف زوره. این فضا رو مخدوش کردن نیست؟ افراطی این کلمه بگیم اصلا دین رو بذاریم کنار، چون سیاست تنش داره، سیاست بالا پایین داره، تو این عرصه سیاست چی بشه؟ ما راحت کار خودمون رو بکنیم. البته اینجور نیست مذهبی ها مذهبشون رو بذارن کنار بیان تو عرصه سیاست بدون دین عمل بکنن. لا مذهبا که تو سیاست بدون بیدینی عمل نخواهند کرد که. این یک نکته. ثانیاً کی گفته دین برای اینکه مصون بمونه باید از عرصه سیاست بره کنار؟ همه بحران‌هایی که تو دین توی عرصه سیاسی هست، بله درسته، اگر طرفین نزاع، چهار طرف نزاع، شش طرف نزاع قواعد بازی رو، قواعد بازی در عالم سیاست با حفظ ارزش‌ها رو، با حفظ مقدسات رو رعایت بکنن، هیچ ایرادی هم پدید نمیاد. هیچ ایرادی پدید نمیاد. مملکت که بدون ایمان آباد نخواهد شد. اینو ما البته عرض کردم، بعدن ازش انشاءالله شروع بکنیم به حرف زدن. باید ایمان رو بیاری تو وسط صحنه سیاست، منتها با یه مراقبت‌های ویژه‌ای، نه اینکه ایمان رو حذف کن. گفتیم تا میتونیم دیر همدیگر رو متهم بکنیم به بی ایمانی و تا میتونیم غلط‌های همدیگر رو اصلا متهم نکنیم، یعنی برچسب روش نزنیم به عنوان چون مؤمن بوده این غلط رو انجام داده. مؤمن ها معمولا این خطاها رو میکنن. این حرف مزخرفیه. از طرف بیدینا تو عرصه سیاست نباید موج سواری بشه که نتیجهش بی‌ایمانی مردم باشه. اون چیه؟ اون اینه که خطاها رو ما به ایمان نسبت بدیم، خطاها رو به ذات ایمانی مؤمنان نسبت بدیم. و از طرف مؤمنین هم اون آخرین اصل هست که آدم باید به کار ببنده، خصم خودش رو که هزار اشتباه اصل حتی بی ایمانی انجام میده، آدم بخواد بگه که اینها بی ایمانن، منافقن، کافرن، خیلی باید دندون رو جیگر بذاری. این خیلی صبر میخواد، خیلی زجر میخواد، فلات بشن ساده نیست. و از طرفی مؤمنان هم چون میبینن مؤمنن بالاخره خیلی زیاد رو کنترل بکنن، خونه سه طبقه ای که دوتا مستأجر داشته باشن و با دوتا ماشین تو پارکینگ نداشته باشن، نداشته باشن. ولی این چیزی که الان تو جامعه ما هست درصدش مال رفتار بد آدمهای مؤمنه. رفتار بد آقا یعنی چی؟ یقه نگیر، ول کن تو رو خدا. ما خودمون انشالله ادعای بسیجیگری داریم. حالا خب همین ادعاش هم آخه توفیق میخواد تو جامعه امروز. بعضی ها پوز میدن به این که ادعاشو ندارن، میترسن، شجاعتشو ندارن ادعاشو بکنن، انقدر عشقشو ندارن که ادعاشو بکنن. نه ما انشالله ادعاشو که داریم. ولی نکته این استش که رسالت خوبان در جامعه خیلی بالاست. وقتی رسالت بسیجی بودن میشه مرحوم ابو ترابی بودن، دیگه حساب همه رسیده، همه بسیجی ها رو 90% رو میتونی ببری محاکمه اعدام اگه بسیجی بودن. یعنی ابو ترابی، البته مقام معظم رهبری نظر دیگه ای دارن، ایشون میفرمان بسیجی بودن یعنی علی، دیگه پاش همه رو تصفیه حساب میکنن. این یعنی انتظار خیلی بالاست برای اینکه دین و ایمان مردم حفظ بشه. مؤمنین یک قرون دوزار خوب باشن که فایده نداره، این همو کافر کردن مردمه. یک قرون دوزار چه فایده داره؟ رو بار بیاره پس من ایمان رو نمیخوام، راحت ایمان همین کارو کرده، همین فایدهش این بوده. بی ایمان میشن مردم، چه برسه اینکه بدرفتاری بکنیم. فضای فطری کشش انسانها به ایمان رو آلوده نکنیم در جامعه با بدرفتاری مؤمنانه. با بدرفتاری مؤمنانه که نداریم، بدرفتاری مؤمنان یا حتی کم خوب بودن مؤمنان. از اون طرف با به سرعت متهم کردن خصم به بی ایمانی دندون رو جیگر باید بذاریم. ببین من حرفم با بعضی ها خیلی فرق میکنه ها. بعضی ها میگن که اصلا این بیدینی که کرده این دلیل بر بی ایمان بودنش نیست. ای بابا این ها بیدینیه دیگه، دزدیده، دلیل بر اینه که بی ایمان نیست. یه گروهی اومدن پیش مقام معظم رهبری گفتن که آقا به ما میگن ضد ولایت فقیه، شما بهشون بگید به ما نگن. آقا فرمون خب شما بگید ما طرفدار دولت فقیه هستیم، دو کسی به شما نگید، شما نگفتید هیچ وقت. منتها همین آقا تو اون صحبت خصوصی با اون گروه اینجوری میگن، میان در جمع اعلام میفرمان، میفرمان همه طرفدار ولایت فقیه هستیم، کسی مشکل نداره با ولایت فقیه. چه اینجوری صحبت میکنه؟ ممکنه یک کسی رفتارش آقا معلوم این التزام نداره، اینو نمیگی تا آخر. آقا سخته، بذار من حقیقتو بگم. هان دندون رو جگر نمیتونی بذاری، هان جگرتو خوردن، جگر نداری دندون روش بگذاری، یا دندوناتو کشیدن دیگه نمیتونی دندون بگذاری، دندون مصنوعی هم قبوله. بالاخره سخته مؤمنان زندگی کردن. نه ما این سختی رو نمیخوای، شما این سختی رو نمیخوای، چیزه اینه، یعنی تشبه ببرید آقا امام زمان اسلام تشبه بردن، تشبه بیارید. حاجا خیلی بد حرف زد، یعنی گفتی بمیریم ما ایسی سیبیلی رد میکنیم. نه شوخی کردم، تردید نیست، این باید بشه دیگه، باید تحمل بکنی. چرا اسم منافقا رو خدا تو قرآن نیاورد؟ نیاورد دیگه، نیاورد، میاورد دیگه، کلکشون کنده بود، نیاورد، تحمل کرد. هی منافقین رو نفرین میکرد، هی داغ و سنگینی بارشون رو دل پیغمبر مینشست. بعد به پیغمبرشون ناراحت نباش. خب ناراحت نباشم که آب بگو من اینا رو بکشم، ناراحت نباشم. نه ناراحت باش، یعنی ناراحت باش ولی ناراحت نباش. لا تحزنی که خدا به رسولش میفرماید با ساختار دینی ناراحتش میکنه، بعد ناراحت باش، یعنی تحمل، با تحمل کنی. این فضای تربیتیه. حالا من انشالله عرض خواهم کرد که چقدر قش تربیت ایمانی زیباترین تربیت و یکی از لوازمش وجود نفاق و میدان دادن نفاق، که بذارید اون بحث شیرین و لذت بخش نفاق رو انشالله یه وقت دیگه بهش بپردازیم. فضا رو آلوده نکنیم از همه طرف، مؤمنان دیر متهم کنن و اون اتهام‌های نهایی. نقد همیشه باید فعال باشه، نقد رفتار مؤمنان، نقد رفتار غیر مؤمنان. البته نباید به این سادگی تقسیم کرد تیم‌ها رو به مؤمنان و غیر مؤمنان، یعنی فکر نکنید فهوای کلام ما اینه که بالاخره یه همچی چیزی وجود داره. ما میتونیم فعلا یه همچی بحثی رو کامل اصلا ندید بگیریم. اگر مؤمنان تو عرصه سیاست وارد شدن چیکار کنن؟ اولا خودشون مهذب باشن، نه یک قرون دوزار. ثانیاً دیگران رو به این سادگی به بی ایمانی متهم نکنن. ثالثاً بی کسی هم توی این وسط بی ایمانی نکنه. رفتار غلط مؤمنان رو دید، نسبتش نده به ایمان آدم ها، نسبتش نده به ایمان آدم ها. این یه امریست که خیلی حساس باید مراقبتش کرد. خب واقعا الان تو جامعه ما اون فضای فطری مخدوش میشه به دلیل ناآرامی و انحراف فکری و احساسی که در جامعه به خاطر این بحران ها و تنش ها ایجاد میشه. عرض کردم ما، نه اینکه سخن از ارزش ها نگیم، نه اینکه چوب و بلند نکنیم تا گربه دزده فرار نکنه. چوب نفاق رو آدم بلند میکنه، بحث نفاق رو شفاف میکنه، دست آدم نمیگذاره، این کار آخر آدم انجام نمیده. این چقدر کمک میکنه؟ این از نظر فضای ذهنی و روانی. از نظر فضای عملی هم همینطور. فقر و فساد و تبعیض از نظر عملی میدان رو چیکار میکنه عزیز من؟ میدان رو برای شکوفایی فساد، شکوفایی ایمان از فطرت، درک ایمان در زلال فطرت از بین میبره. وقتی طرف فقیر بود، بلم که آقا من مسجد میام، داغوم شدم، چیکارش بکنیم؟ وقتی طرف اطرافیانش فضای تبعیض آلود دید، وقتی طرف فساد رو به اوج گرفته در جامعه دید،
خیلی از پسر و دخترهایی که بیدین میشن در اثر فشار رقابته، اصلا فشار عصبی آورده براش، مسخرش میکنن، همه اینجوری شدن، چه خاکی به سرش بریزه، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. فساد و انواع اقسامش، فقر و تبعیضی که آقا میفرماید، این برای چی؟ اینو برطرف کنیم برای چی؟ برای اینکه محیط از نظر عملی آماده بشه، مردم ایمانشون رو بیاد، هر کسی به ایمان خودش، هر کسی به خودش مراجعه میفهمه خیلی ایمان نیاز داره، خیلی باید مؤمنانه زندگی کنه. یه تقسیم بندی سریع عرض بکنم، ما کشش درونیمون به ایمان امریست مسجل و مسلم، منتها باید فضا رو آماده کرد، محیط رو آماده کرد تا این کشش درونی رو دریافت. البته همه چیز به فضا محدود نمیشه ها، به عملیات روانی تک تک آدم ها برای خودشونم امر منوط میشه که اونو یه وقت دیگه میگیم، یه وقت اینجا لا اله شو نگیم فردا الا الله رو، اونطور بحث نمیخوایم کش پیدا بکنه. برای شکوفا شدن ایمان از درون روح خودمون و اینکه بفهمیم اولا ممکن است باور کنیم، ثانیا مفید است برای من، ثالثا ضروری است نمیتوانیم بی ایمان تنفس بکنیم، باید دو تا کار بکنیم. یه عملیات فردیه که کاری فعلا ندارم با این عملیات فردی. دومین کاری که باید انجام بدیم که ما اول به این دومین کار پرداختیم چون راحت تره، چون از نظر اجتماعی وظایفی رو برای مؤمنین به دنبال خواهد داشت، مؤمنین که حرف گوش میدن، که اونی که فطرت از درونش شکوفا نشده من انتظار ندارم حرف گوش بده، من چجوری با اون صحبت کنم؟ مؤمنین شما فضا رو برای دیگران ایجاد بکنید، به همین دلیل ما مقدم کردیم. شما حالا باید چیکار کنی؟ باید فضا رو برای ایمان دیگران پدید بیاری. از اول شروع میکنیم، 7 سال اول محبت، 7 سال دوم تأدیب و مؤدب ساختن و مقتدرانه برخورد کردن، 7 سال سوم وزارت و مشاورت. این فضا رو، فضای تربیتی رو منطقی، هر کدوم هم آیین نامه خاص خودشو دارن که باید اونا رو دقیق دقت کرد، دقیق که اجرا بشه اون وقت این زمینه های فطری که ما داریم برای ایمان ببینید در جانها چقدر زیبا رونق پیدا خواهد کرد. فصل بگذاریم برای مطالعه خودمون در این زمینه. بعد میایم تو جامعه. جامعه یه فضای روانی و فکری داره، یه فضای عینی و عملی داره. فضای عینیش رو، فضای عینی و عملی جامعه رو برای ایمان بخوایم مساعد بکنیم، فقر مردم رو باید از بین ببریم، زندگی تبعیض آلود رو باید برای مردم برطرف بکنیم. حالا شما حسابش رو بکن، یه کسی یه جای خوب خدمت نکنه به ایمان مردم لطمه نزده، مقدار محاسنش رو و دانه های تسبیح که دستش هست یا نیست و یا نمیدونم مقدار بیدینیش رو من کاری ندارم. خیلی ها فکر میکنن آدم بیدین و ایمانی هستن، کاری به دین و ایمان مردم هم ندارن، میرن یه پستی رو اشغال میکنن، خدمت نمیکنن. اینو از شمر بن زلجوشان بدترن. خیلی هم فکر میکنن مؤمنن و همین کارو میکنن، خدمت نمیکنن. اینا هم از عمر سعد بدترن. بابا الان خیلی قصه خطرناک شده دیگه، دیگه دینداری و ایمان به نماز خوندن نیست، خصوصا برای بعضی ها، یعنی فقط به نماز خوندن نیست. چگونه باید اهتمام کرد؟ فضای عینی رو باید آماده بکنی تا مردم بتونن آرام بگیرن. آرام که گرفت دغدغه نداشت، نترسید بی جا، وقت این دیگه دوچار بی ایمانی نمیشه، خودش خود به خود داد میزنه در درونش من ایمان میخوام. از اون طرف فضای فکری و روانی جامعه رو نباید ملتهب کرد، بر امواج سیاسی و بحرانها نباید سوار شد به صورتی که نتیجهش بی ایمانی مردم باشه. جست شده اخیراً برای بعضیا، نه ما واقع بینیم، ما حزب‌اللهی نیستیم، جست سیاسی شده. خدا انشاءالله عذابشون بکنه اگه قابل هدایت نیستن کسانی که این بی ادبی رو در ادبیات سیاسی ما وارد کردن. واقع من یه حزب اللهی یعنی واقع بینی نکردن؟ آقا ما یه جای دیم حزب اللهی بود واقع بینی نکرد. خب اون حزب اللهی حقیقی نبوده، چرا سر حزب الله میزنی؟ انتقاد میخوای بکنی چرا سر ایمان مردم میزنی؟ انتقاد بکن، بگو تو مؤمن حقیقی نبودی. انتقاد داری دیگه، میگه رفتارش غلط بود، بگو تو رفتارش غلط بود. چرا اصلا دینو بذاریم کنار موقع انتقاد کردن؟ اینها یه حالا دعوا بشه، همچی که بین پدر و مادر توی توی خونه دعوا بشه سر تربیت فرزند، البته اون چیزی که نتیجه قطعی حداقلش خواهد بود بی تربیتی کودک خواهد بود. حسابی میگه من گل و گورا رو گیر آوردم، حالا دیگه اگه کسی یقه منو گرفت، من از یه دفعه از کلمه مامانه علیه باباه استفاده میکنه، یه دفعه من کلمه مامانه علیه باباه استفاده میکنه. بابا اوننه ای که دعوا دارن با هم جلوی بچه سر تربیت بچه، بچه وقتی میخواد اون طرف به غلطه تکه میکنه به اون یکی، وقتی میخواد این یکی طرف به غلطه تکه میکنه به اون یکی، همه رو هم بازی میده، آخرش جفتشون هم بیچاره میکنه. چقدر بیدینی ایجاد میکنه. والله ای خدا تو شاهد باش، من قضاوت شخصی خودم رو میخوام ماه رمضون قسم بخورم عرض بکنم، بنده معتقدم به خدا قسم خیلی از بیدینی هایی که تو جامعه ما رواج پیدا کرده مال تنش های بی جای سیاسی و غلط سیاسی است که در جامعه ایجاد شده، امواجی که افتاده. بذارید من ریز دیگه متهم نکنم، خوبه؟ کی سهم بیشتری داره اینا رو نگه، و الا طبیعی نیست اینجوری باشه. اینجوری نیست طبیعی نیست. جوان ها اینقدر اینجوری گناهکار نمیشن؟ اینجوری کشش ایمانیشون قوقا میکنه. من با جوان ها ارتباط دارم، قلقل است آقا، قلقل است. این همه به گناه آلوده شده، پدر جدش هم اینقدر علی ابن ابی طالب دوست نداشته که این دوست داره، فاطمه زهرا رو دوست نداشته که دوست داره، پدر جدش هم اینقدر اعتقاد به قیامت خدا نداشته که این داره، این هم گناه کرده. زمینه ها بالاست، آب رو گلالود کردیم، فضا مشوش شده. بیاید این فضا رو آرام بکنیم. دو طرف باید کمک بکنن، دو طرف نه سیاسی ها، دو طرف مؤمنین و غیر مؤمنین باید کمک بکنن، نه دو طرف سیاسی. مؤمنین دندون رو جیگر بگذارن، نقداشون رو عالمانه ببرن تو بازار، حرف آخر رو نزنن. غیر مؤمنین باید چیکار کنن؟ غیر مؤمنین هم باید مواظبت بکنن، ایمان مردم رو خدشه‌دار نکنن. تو فلان مؤمن رو میخوای از صحنه حذف کنی، چرا ایمانش رو میزنی؟ دینش رو چرا میزنی؟ خودش رو بزن، والا به خدا ترورش بکنی، گلوله به مغزش بزنی، اون که دوست داره شهید بشه خیلی راحت تره تا اینکه مردم بی ایمان بکنی. ایمان این کارو داره میکنه. نقد عالمانه بکنید. فضای نقد در جامعه ما فضای مشوشی است. من با سران خیلی از جریان ها صحبت کردم، به اعتراف کشوندمشون فضای نقد آلوده است. ظرفیتشون نداشتن من بهشون میگم این آلودگی فضای نقد در جامعه ما میدونید به چه قیمتی داره منجر میشه، به چه سو سمت و سو این آلودگی رو پیدا کرده، و این همه دختر و پسر گناهکار تو خیابون ما داشته باشیم. این نتیجه شده که اینو میخواسته. اون فضای فطری رو اگر در وجود خودمون شفافش بکنیم، وقت در درون ما یه ناله ای برخواهد خواست. اون ناله اگر برخواست راحت جوابشو میدیم. یک شبه راه 100 ساله طی میشه. تو جبهه اتفاقی که میافتاد این بود، بچه ها فضای سیاسی قبل ببینید تو زمان جنگ اینجوری بود، یک اتحاد و از این بابت یک آرامش سیاسی در جامعه وجود داشت، یک حق روشن و مشخص، یک اولویت مبرهن وجود داشت در جامعه. جنگ این واقعیت تا وقتی که بنی صدر ملعون مخدوش میکرد فضای جامعه رو چی میشد؟ این دیگه اون مقدار هجوم به جبهه نبود، ایمان ها روشن نمیکرد. وقتی که یک دست شد جامعه، یک دستی هایی مثلا پیدا شد، حتی دو دستگی هایی که وجود داشت در زمان جنگ، این آدابی که من عرض می کنم همه رعایت می کردن. فضای عملی جامعه، فقر اگه بود منطقی بود، نمی دونم مشکلاتی اگر بود منطقی بود، فضای روانی جامعه هم در اثر این اتحادی که بود حق هم خیلی روشن بود، آقا زمینه ایجاد می شد، هرکی بیرفت به خودش مراجعه می کرد. چه مؤمنایی ساخته و پرداخته شدن، چه جوانایی از نقطه صفر به نقطه اوج رسیدن. به خدا قسم امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرم، مسئولیت جامعه رو من می خواهم سنگین تر بکنم، مدیران جامعه رو می فرماید مردم، جوانها، آدمها بیشتر از این که فرزند پدر خودشون باشن، فرزند زمانه خودشونن. من یه مثال برات بزنم، یه جوانی بود در یکی از شهرها، نمیدونم اینو اینجا گفتم یا جای دیگه، نگفتم اینجا، در یکی از شهرها اسمش محفوظه، بعضی ها میشناسنش. این جوان پدر و مادرش خب از متخصصینی بودن که خب اهل دین و ایمان نبودن، خیلی از متخصصین هستن اهل دین و ایمان، چه دین و ایمان قشنگ و تمیزی، آدم کیف میکنه. خونهشون از نظر معنوی با اینکه ظواهر ممکنه نداشته باشه، اما نورش کمتر از خونه یه روحانی نیست. ولی تو مثال ما اینجوریه، پدر و مادر هر دو متخصص ولی دین و ایمان ندارن، یه پسر دارن، اصلا اهل نماز و مقیداتی نیستن. رفتن برای اینکه پسرشون تنها نمونه، تو سن 17 سالگی پسر خودش نماز میخونه، خودش تنهایی روزه میگیره، خودش تنهایی اهل این چیزا شده. برای اینکه تنها نباشه میرن از فامیلش، نام دختر خالشه یا نمیدونم کیه، دختر عمشه کیه، میارن. اونم همسن خودشون هست، اونا خانواده فقیری بودن، اون دخترم بیدین تازه رسیده به بازار ثروت و مکنت، این پسر هم زیبا، یک سال خورده این توی خونه پیش این پسره بوده، دیگه فضا برای هر چیزی آماده است. نامه می نویسه، داستان از اینجا لو میده، نامه می نویسه به مجله‌ای که از مجلاتی که اون زمان مشاوره می دادن، هنوز هم هست این مجله، حالا اسم نبرم، نامه می نویسه به این مجله، میگه مشاور محترم، دست به خط و نامش هست، من دچار یه مشکل اینجوری شدم، من که برای دین و ایمان از پدر مادرم کمک نخواستم، ولی دیگه پدر مادرم دارن این فضا رو برای من ایجاد میکنن که من بیدین بشم، چیکار بکنم، این تقاضای حرام داره از من. یه جوری فاجعه آمیز از این موضوع صحبت میکنه که آدم تعجب میکنه، اون فرزند زمانه خودش این پسر، تربیت خانوادگی نبود نبود. نامه می نویسه من چی کار بکنم، جواب نامه من رو به مدرسه من بدید با این اسم و رمز، آدرس مدرسه من اینه. مدتی طول می کشه این، هی تو این کلنجار و درگیری که با خودش داشته، یه شب خواب می بینه یه آقایی میاد سر راهش می ایسته، صدا میزنه فلانی خیلی ناراحتی؟ بله. چیکار کنم؟ ایشون برمیگرده بهشون میفرماد برو دانشگاه اصلی، اونجا مشکلاتت حل میشه، اونجا نجات پیدا میکنی از این وضع بدی که گرفتار شدی و اوج میگیری. بلند میشه میره روحانی مسجدشون سر کوچه، اهل مسجدم نبوده زیاد، خودش آدم خوبی بوده خود به خود، میره اونجا میگه من یه خوابی دیدم بهم گفتن که برو دانشگاه اصلی، اینجوری قصه من. برمیگرده اون روحانی تعبیر میکنه خوابشو، دانشگاه اصلی معلومه جبهه هست، اینو همه شهدا میگن، اینو حضرت امام میگه. میگه خب اصلا باید برم جبهه، علارغم مخالفت با پدر مادرش ثبت نام میکنه برای جبهه. اون روز آخری که داره میره نامه مینویسه به همون مجله، میگه شما که جواب منو ندادید چند ماهه، ولی من راه خودم رو پیدا کردم. از اون روزی که عشق به شهادت و جنگ در جان من افتاده و فهمیدم عامل رهایی من، اون وقت بهش گفته بوده جبهه، همین گفته جبهه، چیز دیگه نگفته بوده. از اون وقتی که مصمم شدم نور شهادت تو من اومده و من رو انقدر قدرتمند کرده و جدای از عرصه گناه که دیگه هیچ دغدغه‌ای ندارم. این نامه من وقتی به شما میرسه ممکنه اون موقع من دیگه به شهادت هم رسیده باشم. عشق به شهادتی که شروع میکنه از عشق به شهادت عارفانه حرف زدن، میگه چند سال این دوره عرفان دیده، چقدر مطالعه کرده زندگی اولیاء خدا رو، چقدر تذکرت الاولیاء خونده، جوانی که در معرض همچی گناهی بوده. بعد میره جبهه، روزی که این نامه رو نوشته یک روز همون روز اعزامش بوده، میفرسته روز شهادتش، اولین روزیه که به جبهه وارد میشه، تاریخ شهادتش که رو سنگ قبرش زدن. نامه بر میگرده فلانی، نامه مینویسن به اون مجله که این فلانی که شما براش این نامه رو نوشتید در فلان تاریخ به شهادت رسیده. از سر چند تا نامه نگاری داستان لو میده. این شخصیت بزرگ زمانه یک رنگی و اتحادی رو در خودش حفظ کرده. ببین چه خبره عزیز من، من چی حالا به تو بگم؟ بگم بیاد فرزند زمانه خودش خودت بشو، یا بگم فرزند خانه خودت بشو، تو خانه این محیط رو برای خودت فراهم کن، دیگه نمیدونم، خود دانی. ولی زمانم اونم خیلی زمانه یه تربیت کننده ایه ها. اینقدر جوون میاد مراجعه میکنه، ای خدا تو شاهدی، دیگه برای من اصلا عادی شده. میاد میگه من این موقعیت های شغلی تحصیلی امکانی رو دارم، این موقعیت ها، آقا قسم میخوره من برای ظهور مهدی فاطمه چیکار باید بکنم؟ یک اولویت هست اون آقای پشت پرده، یک حق هست، این حق اومده داره عینی میشه، به خاطرش همه چیزو فراموش میکنه، میاد میگه من شغل ندارم، چی ندارم، فقر دارم، هیچ چیش مهم نیست، الان بگو وظیفه من برای مهدی فاطمه چیه؟ میاد میگه من شغل دارم، درآمد دارم، خونه دارم، درس دارم، بگو وظیفه من برای مهدی فاطمه چیه؟ من همه چیز رو حاضرم به هم بریزم. اون میگه من همه چیز رو حاضرم بگذرم. یبن الحسن، صدای نفسای تو، صدای قدمای تو داره میشه زمانه ما که ما رو بهتر از خانه های خودمون تربیت بکنه. ببرم یه جایی امروز، وقت شما انتظار دارین علی اکبری که روزانوی ابا عبدالله الحسین بزرگ شده، تو محیط خودش، محیط درونی کربلا، اون اتحاد و یک رنگی رو میبینه، اون همه محبت، لطف و عاطفه رو از ابا عبدالله الحسین میچشه، این چجوری بشه؟ این چجوری بالو پر بزنه برای شهادت؟ خدا هم یه پسری به امام حسین داده که این پسر لحظه به لحظه جگر ابا عبدالله الحسین رو کباب بکنه. به خدا قسم گریه کنایی که جگرشون کباب میشه برای ابا عبدالله الحسین تا روز قیامت، مقدار این سوختگی رو کنار هم دیگه بگذارید، روز قیامت میبینی خود حسین دل سوخته تر از همه عاشقانش هست. تا روز قیامت چقدر مردم میتونن بسوزن برای حسین؟ چقدر میتونن فریاد بزنن؟ چقدر میتونن ناله بزنن یا حسین بگن؟ چقدر میتونن این کارو بکنن؟ امام حسین خودش قبلا از همه این عاشقان خودش بیشتر سوخته، فکر کردی راحته، صدا زد صبر کن و سبک برو، آروم برو علی اکبرم، بذار من یه بار دیگه به قد و بالات نگاه بکنم. ابا عبدالله الحسین سه تا معشوق بزرگ حالا اون معشوق ازلی و محوری رو من الان کاری ندارم، باری تعالی سه تا محبوب بزرگ تو زندگیش داره، دونه دونه اینها رو از دست میده. یکی رسول الله، اونم تو 7 سالگی که فقط از رسول خدا محبت دیده، اصلا دوران تأدیب خودش با رسول خدا نبوده. یکی مادرش فاطمه زهرا که صورت به کف پاش میگذاشت، صدا میزد فاطمه من، مادر من، من حسینم. یکی امیرالمؤمنین، همچی که علی ابن ابی طالب باباشو از دست داد، تو همون سن و سال خدا یه پسری بهش عنایت کرد، صورت صورت رسول الله، سیرت سیرت رسول الله، صدا صدای فاطمه زهرا، و وقتی صداش میزنه اسمش علی. تمام دوست داشتنی های حسین توی آلبومی هست. حق داره وقتی بالای سر علی اکبر میرسه 3 بار از پرده دل صدا بزنه ولدی علی.